بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله على سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین. کلمه وقف مصدره، جمعش گاهی اوقاف گاهی وقوف. اوقاف که روشنه، فراوان میگن اداره اوقاف. تو روایات هم فراوان شنیدید وقوف، الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، وقوف. پس تو روایات کلمه وقوف فراوان به کار رفته، تو زبانهای ما هم کلمه اوقاف زیاد به کار میره. هر دوتا هم جمع وقفه، هم اوقاف هم وقوف. ولی ببینید مثلا کلمه ضرب، یضرب و ضربن یعنی چی؟ ضرب یضرب و ضربن یعنی زدن. حالا ضرب یضرب، ضرب یضرب مصدرش میشه ضربن، ضربن ها. ضرب یضرب ضربن، ضرب یضرب ضربن. اگر یک کسی بگه ضربن رو معنا کنید، باید بگیم که اگه مصدر ضرب است یعنی زدن، اگه مصدر ضرب است یعنی کتک خوردن. درست؟ ضرب مصدر ضرب اگه باشه یعنی خوردن، اگه مصدر ضرب باشه یعنی زدن. خب این که روشنه. پس ببینید اینجا یه نکته مهمه، مصدر مصدر معلوم و مجهولش یکسانه، معلوم و مجهول مصدر یکسانه. دکتر شریعتی یه کتاب داره، کتاب پیام به روشن فکران، دیدید تفسیر سوره روم. این کتاب دکتر من البد و الال ختم اشتباس، من البد و الال ختم همش اشتباس. پیام به روشن فکران، چرا من البد و الال ختم اشتباس؟ همین اشتباهو کرده دکترا. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، غلبت روم. ببینید غلبه، غلبه فعل چیه؟ مجهول دیگه. غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم. این غلب را دکتر شریعتی معنا کرده یعنی پیروزی، و هم من بعد غلبهم یعنی بعد از پیروزی، در حالی که این غلب مصدر غلبه است. مصدر غلبه یعنی شکست، و هم من بعد غلبهم یعنی آنان بعد از شکست، نه اینکه آنان بعد از پیروزی. ببینید غلبه یغلبو مصدرش میشه غلب، قلبه یغلبو مصدرش میشه غلب. پس اگه تو قرآن دیدیم غلب، باید از قبل و بعدش ببینیم معلوم بوده یا مجهول بوده. اگه معلوم بود معنا کنیم پیروزی، اگه مجهول بود معنا کنیم شکست. دکتر بیچاره اینو نمیدونسته و هم من بعد غلبه هم رو گفته یعنی بعد از پیروزی، و وقت بعد کل کتاب بر اساس همین اشتباه شده. این آیه داره میگه رومی ها شکست خوردن پیروز میشن، دکتر بس کردست که رومی ها شکست خوردن، رومی ها پیروز شدن، بعد از پیروزی شکست میخورن. بعد بحث کرده درباره پیام به روشن فکران، و این آیه به روشن فکران پیام میدهد که رومی ها در آینده شکست میخورند، و یک روزه مفصل خونده. این آیه نمیخواد پیام بده که روشن فکران بدونید رومی ها شکست میخورند، این آیه میخواد به روشن فکران بدونید رومی ها پیروز میشند، یعنی کاملا عکس اونی که دکتر گفته. خب این که روشن شد. پس ببینید هیچ مصدری رو، هیچ مصدری رو معنا نکنیم مگر که اول بفهمیم که مصدر معلومه یا مصدر مجهول. کلمه وقف مصدره، اما مصدر معلوم یا مجهول؟ ببینید یه وقت من میگم وقف یعنی وقف کردن، این میشه معلوم. یه وقت میگم وقف یعنی وقف شده، این مجهوله. درسته؟ وقف یقف و مصدرش میشه وقف، وقف یوقف و اینم میشه وقف. حالا وقت این رو برای این گفتم، اگر شما فرمودید وقف یعنی وقف کردن، این میشه مصدر معلوم. مصدرش میشه چی؟ جمعش میشه چی؟ جمعش میشه وقوف. وقف کردن مصدرش میشه وقوف. اگر گفتید وقف یعنی وقف شده، جمعش میشه چی؟ اوقاف. ببینید وقف یعنی وقف شده. اگه گفتید حالا جمع کنید وقف، جمع وقف میشه چی؟ اوقاف. اسم مفعولی حالا مرادم بود، اسم مفعولی. ببینید اگر میگن اداره اوقاف یعنی چی؟ یعنی اداره چیزهای وقف شده. آها، یعنی جمع این وقف شده. اما اگر گفتیم وقوف یعنی چی؟ وقف کردن ها، وقف کردن ها. روشنه؟ نه، اینم عکس شده. ببینید یه وقت فعل شما رو میگوییم وقف کردن یا میگیم وقف شده، همون معلوم و مجهول. اونجا هم همینجوره دیگه، غلبه کردن غلبه شده، همونجوری. نخیر، نه خدا رحمت کنه، نه نه خدا رحمت. آها، حتما هم با یه قبلش بعدش بخونی ببینی یه فعل معلومی داره یا یه مجهولی داره، از اون بفهمید که این معنیش چی چیه. بله میشه. بله
حالا مصدر که دیگه وقت باید این کلمه که بگی
بله همینجوره. این نظر بصریین بود که میگفت مصدر اصل کلام است و از بین و وجه باز میگردد. نظر کوفیه این بود که فعل اصل کلام است. این نظر کوفیه نه. خب الان تا اینجا فقط این لغت رو توضیح دادم که ببینه کجاها وقوف بگوییم که تو روایات میگوید، کجا اوقاف بگوییم که الان سر زبان ماست. خب این که روشن شد دیگه. مطلب دوم، مطلب یوقفوها اهلوها. نه اینجوری یعنی وقف کردن، کار شما رو میگه، اون کار و اون شیء و اون زمینه نمیگه دا. یعنی کار شما الا حسب نیت شماست کارش. نه میگه هر چرا که شما وقف کردی طبق نیت شما ملاکه. مثلا میگه شما وقف کردی برای سادات یا وقف کردی برای اولاد آی زیغمی ها، این ملاکه. آره خونه اونجا مفرده، اون اسم ثلاثی مزیده، اینجا جمعه. خب مطلب دوم اینه که ما داشتیم وقف و تعریف میکردیم، ساخت جواهر و شرایع و علمای دیگه اینجوری میگفتن، میگفتن الوقف و عقدون فلان. تو تعریف وقفا کلمه عقد به کار میبردن، عقدون ثمرته تحدیث الاصل و اطلاق المنفعه. الوقف و عقد فلان، این یعنی چی؟ این که صاحب جواهر گفته این دقیقا مثل این میمونه. دار این عواما همیشه میگن سنگ حجر الاسود، سنگ حجر الاسود. و حجر که همون سنگ هست، سنگ هم سر سنگ در بیارید میشه سنگ سنگ هست. ببینید وقتی من میگم وقف عقدیست که ثمره تو تحبیس الاصل به اطلاق المنفعه. ببینید حالا وقف و کار نداشته باشید، بیع و شما بگویید. مثلا من میخوام بیع و تعریف کنم، اگه بگویم بیع عقدیست که تملیک این به منفعت، دیگه اینجوری بگیم بیع عقدیست. خب حالا من میخوام یه عقد بخونم، عقد بی، باید بگویم که عقد تملیک بی را خوندم، اینجوری باید بگم دیگه. در حالی که ببینید ما خود تملیک و بی او میگوییم یا میگیم عقد تملیک. همین که من بگویم تملیک کردم شما میگید عقد خوند. حالا اگر کسی بگه وقف اینه ها، عقدون فلان، بعد حالا میگیم یه عقد، یه وقت بخونید، باید بگید که عقد فلان را خوندم، این که خواهی اشتباهه.
عقد
اضافیه ها نمیگیره، داره تعریفش میکنه. خب چرا نداشت تعریف میکرد؟ اتفاق خودش هم گفت که این تعریف است و نمیدونم تعریف جامع افراد مانع اغیار اینا، خودش گفت. خب بله اونم اشکال دیگه ما بود، ما قبلا یه اشکال کردیم، گفتیم که شما دارید اصلا قایتش رو میگید نه خودش را، یه اشکال بود که اون ثمرته. اشکال امروز اینه که نه اصلا چرا میگید عقدون، اصلا عقد غلطه. اگر بگویید وقت یعنی عقد، پس هر وقت من میخوام صیغه وقف بخونم باید بگم که عقد تحبیس را انجام دادم، در حالی که عقد را نمیارند، میگن تحبیس را انجام دادم. همین که گفت تحبیس را انجام دادم این خودش میشه عقد. باید
مثلا میگن عده او عقد و ثمره
تملیک، این غلطه دیگه، این غلطه. باشه ولی خود ایشون گفت که من در مقام تعریفم، گفتی بخونم این عبارت جزوم دارید دیگه. ببینید الان تو مکاسب وقتی میخواست بیع و تعریف کنه میگفت بیع عقد تملیک است یا میگفت بیع تملیک است؟ عقد دیگه تو تعریف نمیارند. پس این که ایشون فرمود عقدون فلان اینم اشتباهه، این نکته. خب آره دیگه، یعنی مفر خوبی شده. فرماشه خیلی خوبه آجا میفرماد. آیه شریف میفرماید اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود عقدی که به حمل شایع سنایی عقد باشه نه به حمل اولی ذاتی. اوفو بالعقود یعنی ما یصدق علیه العقد، نه اینکه اونی که لغت عقد داره. درست؟ خب این شد مطلب دوم. نه خب اگر میخواد جدا کنه بازم اشتباه بود، نباید اینجوری جدا میکرد، باید یه جوری میگفت که یعنی مثلا تحبیس العین و اطلاق المنفعه مع القبول، این جوری که میگفت مع القبول این عقد میشد نه ایقا میشد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که جلسه قبلی یه توضیحی دادم درباره اصل اولی. گفتیم اصل اولی در وقت چیه؟ یه اصل عملی توضیح دادم و یه اصل لفظی. اصل عملی اینه که هر وقتی باطل باشه، این مال که قبلا تو ملک شما بود هنوزم تو ملک شماست. خب اینو جلسه قبلی گفته بودم، حالا اینو عرض میکنم. هر وقت رفتید سراغ اصل عملی، نتیجهش اینه که احتیاط کنید. احتیاط باید بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید این وقت درست باشه، هر شرطی، هر قیدی، هر جزئی که شک دارید باید انجام بدهید. مثلا اگه شک کردید وقت فارسی درسته یا فارسی غلطه، فارسی درسته یا غلطه، استصحاب ملکیت میگه تا عربی نخوندی درست نمیشه. کی وقت درسته؟ وقتی عربی باشه، فارسی غلطه. پس ببینید اگر من برم سراغ اصل عملی، نتیجهش همیشه احتیاط میشه. احتیاطه یعنی که هر چی شک کردی تو وقت باید بیاریدش. اما اگر که گفتیم اصل اولی اصل لفظیه، اصل لفظی، اگر رفتی سراغ اصل لفظی، همیشه هر چرا شک کردید احتیاط نباید بکنید. مثلا شک دارید که عقد به فارسی درسته یا غلطه، اصل لفظی میگه فارسی درسته، اصل عملی میگه فارسی غلطه. پس اگه سراغ اصل عملی میرید باید احتیاط کنید، اگر سراغ اصل لفظی میرید احتیاط لازم نیست. نیاز نیست. نه نوبتی به اون نمیرسن، ولی حالا چون اول بسه ما هر دوتاش میگیم که بعدا تو بسه آینده به هر کدام میپرزیم. خب پس اینم نتیجه بسه جلسه قبلی بودا. حالا لفظی، مثلا میرید، مثلا قرآن فرموده اوفو بالعقود، این لفظیه، اطلاق داره، اوفو بالعقود، یعنی به هر عقدی وفا کن. اگر شما یه عقد فارسی خوندید، فارسی، شک دارید درسته یا غلطه، میگم قرآن فرمود اوفو بالعقود، اینم که عقده، پس بهش وفا بکن دیگه، درسته.
یعنی اصل لفظی
نه 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 اصل لفظی یعنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الظهور، اصل عدم قرینه، اینه معنیش. نه نه درست میشه. اگه اصل لفظی گرفتید درست میشه، درست میشه. یعنی لازم نیست احتیاط کنی. اصل اولی اینه که فارسی درسته، ترکی درسته، عربی درسته، هر چی شک کردید دیگه طوری نیست. اما اگر رفتید سراغ اصل عملی، هر چی رو شک کردید باید بگید که احتیاط میکنم. اینم شد نکته سوم. یه نکته دیگه هم اینجا بگم، این حالا یه حرف عجیبیه ولی حالا طوری نیست. ببینید
لفظ شما به
نه همین حال یعنی جلسه قبلی من گفتم افقی الوقوف علی حسب ما یوقفها عقلها،
اینو
اصل لفظ. حالا این مطلب چهارم اینه که میخوام یه حرف دیگری بگم. اون حرف دیگه اینا، اصل لفظی در باب وقف چیه؟ اصل لفظی، اصل لفظی در باب وقف چیه؟ من اینو میگم. نه سراغ اونا که روشنه ها، حب سل، اصل درست، صدقه جاریه درست، الوقوف که حاج آقا میفرمایند درست. نه من اینو میخوام بگم، اصلا اصل لفظی در باب وقف چیه؟ احل الله البیع، احل الله البیع، اوفو بالعقود، تجارتا انتراز، اینا اصلای لفظی بحث وقفه. ببینی بحث ما درباره بیع نیست. احل الله البیع، بیعو داره میگه خدا حلال کرده، یا داره میگه معامله رو خدا حلال کرده. اوفو بالعقود، میگه به عقد بیع وفا کن، یا میگه به هر عقدی، نکاح باشه، اجاره باشه، وقف باشه، هرچی باشه. میشود ها این آها اینو میشه گفت. ببینید اصلا من میخوام اینو ادعا کنم، احل الله البیع، این بیعو نمیخواد بگه وفا کنید، میخواد بگوید خدا حلال کرده هرچی حقه، هرچی درسته، اینو میخواد بگه. وقفم درسته، اجارم درسته، ولذا تو اجاره اگه شک کردید میشه بگوید احل الله البیع، هیچ اشکالی نداره. بله؟ ظهوره؟ نه بله، مقصود من همینه که اصلا این کلمه بیع در این آیه به معنای بیع اصطلاحی نیست. الا ان تکونه تجارتن، این تجارت، تجارت اصطلاحی نیست، اصلا وقت تجارت نیست، ولی الا ان تکونه تجارتن وقت رو میگیره. چرا؟ چون این تجارت تو این آیه نمیخواد بگه خدا تجارت رو حلال کرده، میخواد بگه هر نقل و انتقالی که درسته و عرف میپذیره خدا حلالش کرده. یه نوع نقل و انتقال چیه؟ وقته. خب این در صورتی که تو اون بحث صبح کسی قرینه سیاق و قبول داشته باشه. اون موقع مرز کردم که من سیاق و قبول ندارم و میگم تو هیچ آیه ای و اصلا تو هیچ کتاب مقدس سیاق جای نداری.
سیاق نیم اینجا اصلا موردی که یعنی اعتراف به مشرکی میگود که ریبادت به اندفیه مثل
هم خب
یعنی این مقایسه بلد. شما 6 ماهه اندفیه میدید بیادتر
میگیدید بله
درد میدید
بله آها خودم میفرمد اینو ما حلال کردیم اونو حرام کردیم و دو چیز ما نه اونا میگفتن انما البیع مثل الربا، اونا میگفتن، خودم میگوید احل الله البیع و حرم الربا. شاید اونا میگفتن که دیوار مثل مارمولکه، خدا داره میگه نه دیوار مثل مارمولک نیست. شما چه دلیل دارید که اونا داشتن میگفتن که این دو تا چیز مثل همه؟ خیلی خوب، پس ببینید اینم نکته چهارم که مقصودم با این نکته چهارم این بودم که ضرورتی ندارد همیشه اصل لفظی را ببریم رو الوقوف علی حسب ما یوقفها، یعنی خود روایات باب وقت لازم نیست بریم رو روایات باب وقت، بلکه میشود به ادله بیع برای وقت تمسک بکنیم. اتفاقا نمونم داره دا. نمونش اینه، بعضی از آقایون تو باب اجاره تمسک کردن به الا ان تکون تجارتا عن ترازه. نه اونم استفاده میکنیم، هیچ اشکال نداره، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. اوفو بالعقود شامل وقت میشود، اشکالی هم نداره. بله درست. درسته بله میشه. بله تو باب نکاح هم واقعا یه نوع بیع دیگه، مگر حدیث نداریم النساء و مستأجرات، زنا دارن رحمشون رو اجاره میدن. نه خیلی نه هیچش، خود قرآن هم میفرماده فاتوهن اجورهن، نه دیگه نه چه اشکال نداره، نه نه هیچ اشکال نداره بگوید که زن داره بز خودش رو میفروشد، هیچ اشکال نداره. خیلی نداره جلسه نه خیر تو بیع، اما اگر به این کتاب شما فروختم نگفتم به چقدر، شما فهمیدید خریدم نه خیر رجوع میشه به مثل. تو نکاح هم همینجوره، اگه کسی دخترش رو به نکای کسی در آورد مهر رو هیچ چیز ذکر نکرد. باطله یا درسته؟ درسته دیگه، رجوع میشه به بچه طول مثل یا مهر رو مثل، هیچ اشکال نداره.
در معامله میشه؟
بله تو ما بعضی ها گفته هم در باب بی سمن و مسمن حکم زن و شوهر اونجا را داره، نه حکم مهر را داره. اونم خواستن همین اشکال شما رو جواب بده. بله هیچ اشکال نداره. ببینید بابا شما این حدیث رو قبول داری یعنی که تو مکاسب بود یه زنی اومدن مسجد گفت یا رسول الله من شوهر میخوام، شوهر بریم پیدا. پیغمبرم به این مردم فرمود که کی حاضره؟ یکی گفت من. پیغمبر عقدش رو خون. یعنی این زنه موقعی که به پیغمبر وکالت داد شوهر معلوم بود یا نبود؟ یا مجهول بود؟ مجهول بود. پیغمبرم وقتی این مرد گفت که من حاضرم، پیغمبر به اون زنه نگفت راضی با این یا نه. پیغمبر نگفت خانم راضی هستی با این مردی؟ گفت شوهر ما هم نگفت که کی را؟ یعنی الان مجهوله. پس مجهوله. همین که حاج آقا میفرمه اگه مجهول بود باطل میشه. میخوام بگم نه باطل نمیشه. گفتم در بی سمن و مسمن حکم رجل و مرئه رو در نکاح داره دیگه. این دیگه چرا اه؟ چرا اه؟ بله هیچ اشکال نداره. خب علاوه
جایی شده که مثلا
مهر زن
قرمان
سمن قرار رو بیدن قرمان قرار رو بیدن. آره بله بله فاتوهن اجورهن، یا مثلا اون آیه شریفه که درباره متعه هست. آیه متعه
تعبیر به صدقاتهن
نه صدقاتهن بحث مهره، اما این آیات داره میگوید که خود زن مستأجر است، این داره مثلا مهرش رو میفروشه، اونم مردم میخره. خیلی خوب، این شد مطلب چهار. ضمناً باز جواب فرمایشات جای عباسی جلسه قبلی هم اینو گفتم، گفتم که همیشه در باب نکاح همیشه بنابر چیه؟ بر صحت. در غیر نکاحه که بنابر فساده. بله و لذا تو باب نکاح اصلا مهر ذکر نشود هیچ اشکال نداره. فرق نمی کنه موقتش هم همینجورا. بله ولی اگه ذکر نکرد بازم باطل نیست. اصلا اگر که تو عقد نکاح تو عقد موقت مدتش نگویید باز درسته، مهرش را نگویید بازم درسته. بله دیگه آره نه همیشه بنابر درستی
دارم ترازی
خیلی خوب. این شد مطلب چهارم. مطلب پنجم، مطلب پنجم اینه که بعضی از آقایون اینجوری گفتن، گفتن وقت تحبیس العین حبس عین و اطلاق المنفعه. بعضیا گفتن اطلاق الثمره، یعنی بعضیا کلمه منفعت گفتند بعضیا ثمره گفتند. شایدم کسی بگه خب فرقی نمیکنه که حالا چه منفعت بگیم چه ثمره بگیم، هر دوش یکیه دیگه. یعنی ممکنه کسی بگه هر دوتاش اصلا بگه من چه منفعت چه ثمره. اما بعضی از کتاب‌های فقهی دوتاشو با هم ذکر کرده، اینجوری گفته تحبیس العین و اطلاق المنفعت و ثمرت. اونا که اینجوری گفتن معلومه که تو ذهنشو این بوده که ثمره و منفعت دو چیز است. شاید تو ذهن این آقایون این بوده که ثمره فقط در مورد درخت ها به کار می رود، اما کلمه منفعت عامه، یعنی عطف خاص بر عام میشه. و علت این که عطف خاص بر عام کردن، علتش اینه که توی یک روایتی دوتاش اومده. توی یک روایت فرموده اطلاق المنفعت و ثمره، شاید اینجوری بوده. و الا الان تو عرف ماها ثمره و منفعت یکیست، ولی شاید چون تو روایت و تو کلمات فقها داریم بگیم از باب عام و خاص باشه. اینم مطلب چهارم. چرا؟ شیر توی پستان ثمره است یا منفعته؟ این جایزه کسی گاو خودشو وقف بکنه برای سادات که شیر این گاو رو بخورند. شیر تو پستون وقف دیگه. این حالا ثمرست یا من یا ثمرست یا منفعت. آها، پس این حالا گاهی منفعت از ثمره نیست.
ولی بعدش که
به دنیا میاره اون دیگه هم منفعت. پس به هر حال یه مورد وقف اینجوری شد دیگه که منفعت باشه ثمره نباشه. گفتم عطف عام حالا دیگه که ثمره عام باشه. مثلا کجا؟ خب منفعتشه دیگه. نه ببینید اون بچه منفعت هست. میگفتن که منفعت عمه مستولده، کنیزی که بچه میاره منفعتش ثمره هست، منفعت هم هست. خب اینم یه مطلب. مطلب بعدی اینه که مطلب ششم، آیا وقف قبل از اسلام هم بوده یا تو اسلام درست شد؟ چندین روایت داریم که وقف از مختصات اسلامه. چندین روایت داریم که اختراع دین اسلامه، ولی این روایاتو نمیشه پذیرفت اینجوری. یعنی یقینا قبل از اسلام وقت بوده. اون مثلا فرض کنید داستان مادر حضرت مریم، انی نظر تو مافی بطنی محررا، فرزندشو وقفه برای بیت المقدس کرد. یا مثلا ببینید الان این بحث فراوان مطرحه دیگه که کنستانتین 300 سال قبل از تولد پیغمبر اروپا را وقف کلیسا کرد، قاره اروپا را. اون جلسه اول گفتم که قاره اروپا وقف کلیسا شده سو وقف رو پولشون میدهند و از این حرفا. ببینید حالا کار ندارم این وقت درسته یا باطل است، اینو شما کار ندارم. من میخوام بگم وقت قبل از اسلام بوده است. پس این روایاتی که میگه وقت اختراع اسلامه یعنی چی؟ اینا یا باید بگید این حدیث درست نیست یا باید توجیه کنیم. این روایاتی که میگه وقت از اختراعات دین اسلامه یا از مختصات دین اسلامه، اینو وقف خاص داره میگه. وقف خاص در آینده این بحث رو مطرح خواهم کرد. مثلا فرض کنید الان یه مسجدی رو اگر وقف کردن برای این محله خیابون چهارمندون، حالا کسی که مال خیابون چهارمندون نیست میتونه بیاد اینجا نماز بخونه یا نه؟ اصلا اینکه یه وقفی تو سیغش اینجوری گفتن، گفت وقف میکنم برای چهارمندون و راضیم نیستم اونه که مال خیابو آذرن بیان اینجا، درسته یا باطله؟ اینو بعد بحث میکنیم. به این خیلی زیاد نمونه داره دا. خیلی نمونهش این است. سنی ها هر مسجدی رو وقف میکنن تو وقفش میگن که راضی نیستیم رافضی ها بیان تو مسجد، اصلا وقف میکنه بر غیر رافضی. حالا ما شیعه ها میتونیم بریم اونجا نماز بخونیم یا نه؟ نمونه خیلی داره دا. این که میگویند که وقف اختراع اسلامی یعنی وقف خاص، مثلا وقف امام حسین علیه السلام، وقف روزه، وقف خیابون. جلسه اول اینو گفتم، ببینید این از افتخارات دین ماست. علمای ما، مراجع ما وقف کردن فلان زمین رو برای سگای ولگرد. اینجا وقف داریم ما، وقف بر سگ ولگرد، وقف برای حیوانات مریض که مثلا درآمدش بردارن حیوانا رو مداوا کنن. خیلی اینا چیزای جالبی هست. اینا رو اگه مثلا تو حقوق بشر و سازمان ملل بگی، یعنی هیچ دنیا اینجور چیزا نیست که تو مذهب شیعه هست. این نه، اون فقط لله بود، جهت خاص نداشت. نه اون که میگه برای کلیسا، نه یعنی خرج کلیسا، یعنی میده دست پاپ ترویج مسیحیت فلان، نه خرج کلیسا. اما اگه ولی مثلا اگه ما گفتیم وقت مسجد، میگه فقط وقت مسجد، به جای دیگه هم خرج نمی کنیم ما. این معنای این این وقفه برای بیت المقدس نخاص نبود، شاهدش این بود که از بیت المقدس بیرونم میرفت. مثلا خود مریم تا رود اردن اونجا آن بوده. تو اسلام وقفه خاصم داریم. مطلب آخری اینه که هفتم، آیا وقت تو دین اسلام تو مذاهب دیگر داریم یا نه؟ تو دین اسلام ها، یعنی سنی ها وقف دارند یا ندارند، حنبلی ها وقف دارند یا ندارند، شافعی با اصل وقف مخالفه و تو یکی از کلماتش هم گفته وقف مختص است به رافضی ها، شیعان که وقف میکنند، سنی ها وقف ندارند. یه نمونه. نمونه دومم اینه که مغنی ابن قدامه، مغنی مال ابن قدامه، اونجا نقل کرده از ابن عمر که ابن عمر میگفته وقت جایز نیست. بنابراین تو مسلمان ها اختلافه، ولی من تصورم اینه که اینا همه اشتباهه. یعنی یا شافعی چنین حرفی نزده، یا اگرم زده بی خود زده، اشتباه کرده. ابن عمرم یا اشتباه ازش نقل شده یا ایشون اشتباه کرده. وقت تو اسلام از مسلمات همه فرقه هاست. شاهدش اینه که همین الان شافعی ها خودشون هم وقف میکنن. پس یا شافعی چنین حرفی نزده، الان تو کردستان خیلی وقت بایی هستی مال شافعی ها دیگه. پس وقف از مسلمات و ضروریات دین اسلام همه فرقه ها دارن، این نقل قول ها هم باطله. نمیاد. یعنی من خواستم بگم هم قبل از اسلام هم هست. پس دیگه حقیقت شرعی نمیشه دا. حتی کلمش. و یه مواردی هم تو تاریخ اسلام داریم که مثلا عثمان خیلی وقف کرده، خیلی داریم ها. زمان پیامبر عثمان خیلی وقف کرده. یه دست شیعیان هم چون خیلی متعصب بودن، اومدن گفتن که عثمان که پول نداشت، کجا اینقدر پول آورده بود و وقف کرده بود؟ عثمان زمان خلیفه‌گریش پول خیلی داشته، اما زمان قبل از خلیفه شدنش که پول نداشت. اونم جوابش اینه که نه، واقعا عثمان پولدار بوده. این آیه رو تفسیرش رو نگاه کنید، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. زیل این آیه رو نگاه کنید، آیه سوره توبه است. نمیدونم آیه چند، میفرماید که اگر کسی نفقه بدهد و کافر باشه ثوابی نداره. این آیه دلیل اینه که اونه که میگن که ادیسون برق رو اختراع کرد ثواب میبره یا نه، جوابش همین است. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله. هیچ رو کافره نفقم بده ثواب نداره. ذیل این آیه هست که عثمان تو جنگ تبوک گفت که من خرج 1000 سرباز رو میدهم، چون پیغمبر تو جنگ تبوک فرموده بود هر کسی یا خودش بیاد جنگ یا پول یه نفر رو بده که اون بیاد جنگ. عثمان گفت من خرج 1000 نفر رو میدم، پس معلوم شد عثمان پولدار بوده. آدم که پولدار باشه وقت هم میتونه بکنه دیگه، ولذا این اشکالی که شیعیان به این حدیث گرفتن عبارت نیست. و صلی الله علیه.